أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. قال في الجواهر: وبذلك بان لك أن القول الأول أرجح من حيث النصوص، إلا أن شهرة الأصحاب قديما وحديثا، بل الإجماع المحكي قد رجح كون المراد من النصوص المزبور ذلك، خصوصا مع ضعف المعارض وعدم الجابر. پس از اون که صاحب جواهر اعلی الله مقامه الشریف در مرحله اول هر دو دست از روایات و اقوال را ذکر کرد و به گونه‌ای معشی کرد که گویا پذیرفتند وقوع یک طلاق را، در مرحله دوم تقویت می کنند قول به بطلان را. اون چه در قول به بطلان در جواهر بیان شده بود، طبق بیان ایشان توضیح داده شد. اما اگر بخواهم همه فرمایش ایشان را در تقویت قول به بطلان با بیان خودم و بدون رعایت ترتیب کتاب عرض کنم، باید اینطور گفت: در تقویت قول به بطلان و از دور خارج کردن روایاتی که از آنها وقوع یک طلاق استفاده می شد. اولا لنا ان نقول که تمام روایاتی که به اونها استدلال شده برای اثبات وقوع یک طلاق، اگر در کنار روایات دیگری قرار بگیرد، متوجه می شویم که اساساً مسئله‌ای را مطرح کرده است که با ما نحن فی متفاوت است. ما نحن فی این بود که بگوید زوجتی طالق ثلاثاً و یا با تکریر بگوید زوجتی طالق. اما یک مسئله دیگر هست و اون این که کسی زنش را طلاق داد، یک بار رجوع کرد در عده و مواقعه ای صورت نگرفت، دو مرتبه طلاق داد یا سه مرتبه طلاق داد، این طلاق دو و سه واقع نمی شود. خب یه مسئله دیگری غیر از بحث ما، چه بسا بتوانیم اگر نگاه مجموعی به روایات بکنیم این تفسیر را از روایات مورد استشهاد برای وقوع یک طلاق داشته باشیم، که اگر این تفسیر بود فتح رجوهین ازن اما نحن فیه بالمره. این مطلبی که اولا گفتیم همون چیزیست که در صفحه 86 گفت کل ذالک مع الاغضاء الی آخر. ثانیا بر فرض این که این روایات به بحث ما هم مربوط بشود و شما ادعا کنید این روایات اطلاق دارد، هم صورت تکریر را میگیرد هم صورت بلا تکریر و تقیید را، عرض می کنیم در مقابل این اطلاق ادعای شما معارض قویی داریم به نام مکاتبه عبدالله ابن محمد، که صریحاً از آن بطلان طلاق در صورتی که ثلاثاً به کلمت واحده باشد استفاده می شد. این همون مطلبی است که در صفحه 86 بیان کرد و اون بحث معارضه این اطلاق ادعایی با صراحت روایت مکاتبه عبدالله ابن محمد. این هم ثانیه. ثالثا اگر از این مطلب هم تنزل کنیم و این معارضه را مطرح نکنیم، لنا ان ندعی الانصراف، به این که اگر هم با نگاه اول این اطلاق محقق باشد، به قرینه مثل خبر سیرفی این اطلاق منصرف است به خصوص تکریر. این مطلب را اول بحث ایشان بیان کرد، اونی که ما گذاشتیمش ثالثاً اول بیان کرد در صفحه 85. رابعاً باز اگر هم تنزل کنیم و این ادعای انصراف را هم نپذیریم، نهایت قضیه این است ما با دو دست از روایات روبرو هستیم، یکی روایاتی که به صورت مطلق میگوید طلاق ثلاث، یکی واقع می شود مطلقا، چه تکریر چه تقیید. این یه دسته. دسته دوم مثل مکاتبه عبدالله ابن محمد و روایات دیگر تقیید می زند اون اطلاق را و می گوید وقوع یک طلاق منحصر است به صورت تکریر. این مطلبی است که آخر بیان کرد در صفحه 87. پس اگر بخواهیم به بیان خودمون مطالب صاحب جواهر را در مرحله دوم تبیین کنیم، چهار بیان می شود هر یک با فرض تنزل از مطلب پیشین، نهایت به اونجا می رسد که روایات مطلق است تقییدش میزنی. خود وقتنه این مرحله دوم بود. حالا صاحب جواهر میخواد بره سراغ مرحله سوم و قول به وقوع طلاق را یک بار حتی بدون تکریر تقویت کنند، زوجتی طالق ثلاثاً یک طلاق باشد. در اینجا سراغ سه مطلب می رود. یک، این که قول به وقوع یک بار طلاق مشهور است، بلکه ادعای اجماع هم بر آن شده است. مطلب دوم، روایات داله بر بطلان ضعیفت السند هستند. و مطلب سوم، این که جابری برای جبران ضعف سند نیست. این سه تا مطلب را در این یک خط و نیم ایشان بیان کرده که توضیح مفصلی نیاز دارد. لذا عرض می‌کنیم به بیان خودمون و در توضیح مراد جواهر که اولا درست است ما منهای توجه به سند و منهای توجه به اقوال فقها فقط با نگاه به دلالت روایات داله بر بطلان اونها را ارجح و اقوا دانستیم. ولی نباید فراموش کنیم که شهرت بلکه اجماع بر خلاف این مطلب است. از این شهرت و بلکه اجماع محکی عنایت دقیق. دو گونه می توان برداشت کرد در تقویت قول به وقوع یک طلاق. یک، بگوییم این مشهور فقها که اون روایات داله بر وقوع را فتوا داده هم یا تعارضی بین این روایات نمی دیدن، یا اگر هم تعارض دیدن روایات وقوع را ترجیح دادن. حالا میگوییم معلوم میشود طبق یک احتمال اونها میتوانستند بین این روایات جمع کنند و بگویند در جمع بین این روایات میگوییم، یعنی مشهور، که اگر تکریر صورت گرفت یک طلاق و اگر تکریر صورت نگرفت باز هم یک طلاق. چه در صورت تکریر چه در صورت تغییر یک طلاق. این فهم علما را که مطلقا در همه جا یک طلاق را قائل می شوند مؤید روایات دال بر وقوع واحده بدانیم. جنان یعنی فهمشون این بوده که اینا با هم دیگه تعارضی ندارن. نه جمع به این معنی فهمشون به این بوده که این روایات با یک دیگر درگیری ندارن، در همه جا وقوع یک طلاق. او وقت نهایتا باید اون روایات داله بر بطلان را به صورت دیگری حمل کنند. به بیان ساده تر، ما ایم و دو دسته روایات، یک دسته فتوای مشهور بر وفق اونهاست، ما این دسته را عمل میکنیم و بر طبق همین دسته میفهمیم به قرینه فهم مشهور بلکه اجماع مدعا و محکی. وقتی شما میخواهید نمره های دو دست روایات را نگاه کنید، نمیتوانید از این مطلب غافل بمانید که این روایات وقوع واحده فتوای مشهور بر طبقش هست. اون دسته فتوای مشهور رو نداره. حالا یا منظورم اینها از دایی مورید، یا از اونها اعراض کردن، یا به نحوی اونها را معنا کردن که با روایات دال بر وقوع یک طلاق درگیری نداشته باشه. به هر راهی، مهم برای ما این است که اونها روایات وقوع واحده را عقد کردن. این اولا. ثانیا، وقتی به روایات داله بر بطلان میرسیم، مشاهده میکنیم این روایات ضعیفت السند است و جابری هم برای آن نیست. چرا جابر نیست؟ چون مشهور قول به وقوع را تقویت کرده اند، نه قول به بطلان را. می توانی به بیان دیگری اینطور بگویی: اگر این تحافظ بین روایات را با فتوای مشهور بسنجیم، و اگر سند روایات را هم در نظر بگیری، فقط به دلالت روایات اکتفا نکنیم، باید بگوییم نه تنها اقوا و ارجح قول به بطلان نیست، بلکه اقوا و ارجح با توجه به این دو عنصر، یعنی سند روایات و قول مشهور، اقوا و ارجح کدام قول میشه؟ قول وقوع واحده میشود. عنایت فرمودید در مرحله دوم به حق اقوا و ارجح را قول به بطلان دانست، منتها چون در مرحله دوم نبا بگی نبا قول مشهور کار داشت، نبا بگی سند روایات در مرحله دوم فقط با متن روایات کار داشت و بس، لذا یک جا فرمود اقوا، جای دیگر فرمود ارجح، نصوص داله بر بطلان من درستم هست. اما در این مرحله سوم دو عنصر را اضافه می کند، یکی ببینیم این دو دست روایات من حیث و سند چگونه، یکی این که ببینیم مشهور چه فتوا داده اند. این روایات دال بر بطلان یک مضعف دارد و روایات دال بر وقوع یک مقبی دارد. اون چه عامل مضعف روایات بطلان است ضعف سند است، اون چه عامل تقویت کننده روایات وقوع واقع واحد است عمل مشهور است. بنابراین می توانیم بگوییم مشهور یا روایات وقوع روایات بطلان را اساساً کنار گذاشتن، یا طوری معنا کردن که با این فتوایشون در تعارض نباشد. این شد مرحله سوم. خیال نکنید تمام شد از نظر صاحب جواهر، هنوز یه مرحله دیگه باقی داره. آخر این مرحله میخواد به نحوی تسالح و تسالم ایجاد کند و اصلا صورت دعوا را به نحوی پاک کنه. این هنر صاحب جواهر ها میگوید شما بین دو صورت تفکیک کنید. این حالا فردا انشاءالله توضیح بیشترش رو خواهم داد. و اون این است که گاهی این متعلق از این کلمه فلاتن تقییدی همون طلاق بدیعی را در نظر دارد و میخواهد همون طلاق را واقع کند. بله؟ آره. اما گاهی نه، قید و لغو میتونیم بگیریم، میتوانیم لغو بگیریم. اگر یادتون باشد اولی که این بحث رو در تقریرات سید سیستانی هم مطرح کردیم، ایشان ای رو آورد که طلاق سه جور می شود واقع بشه: زوجتی طالق، زوجتی طالق، زوجتی طالق. دو زوجتی طالق ثلاثاً قید طالق باشد. دوم این که اینجا قید طالق نباشد که سه بار، مثل لا اله الا الله الفن باشد، که حالا فرق اینها در چیست انشاءالله بماند. این میشه مرحله چهارم بحث در جواهر. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.